رادیو 51، فصل ویژه، منار علم و جهل و محیط ژئوپلیتیک ناآرام کابل، قسمت 4. تو پادکست قبلی بعضی مسائل رو با هم بررسی کردیم، من جمله این چهره مهربانانی که طالبان امروز داره و اینکه چه تفاوتایی با 20 سال گذشته داره، علت العللش چی بوده، چه چیزی این وسط تغییر کرده و اینکه آیا این طالبان واقعا یک جریان یک دستیه یا شاخه های توش هست و آیا این اندیشه هایی که طالبان در گذشته داشته و همه باش آشنایی دارن و نوعی وحشت ازش داشتن، اون اندیشه هاشو کجا جا گذاشته یا قایم کرده جایی بعدن به کار بگیره. در مورد اینا صحبت کردیم و حاصل این گونه برخورد ایدئولوژیک و اندیشه های خاصی که توی اون ایدئولوژی بوده که به طور خیلی خلاصه میتونیم بگیم ضد زن، ضد دموکراتیک، ضد اقلیت های دینی دیگه است و از اون به وحشی ترین وجهی استفاده کرده برای پیش برده سیاست های غیر اصولی و زشت خودش، باید بگیم در گذشته. از لیتیوم حرف زدیم و اینکه این چه نقش بزرگی توی انرژی و تکنولوژی دنیا داره و آگاهی طالبان از این قضایا و اینکه افغانستان بزرگترین منابع لیتیوم رو در خودش داره. از بی‌نظیر بوتو وزیر کشورش حرف زدیم که چگونه تصمیم گرفتن سیاستشون رو در ارتباط با مجاهدین تغییر بدن، از اینکه مجاهدین طرفدار هند هستن، به جاش به اصطلاح میلیشیای طالبان رو به وجود آوردن و اینکه دولت‌های غربی ابتدا به ساکن با این قضیه مشکلی نداشتن و استقبال می‌کردن از اینکه یک چنین نیروی بتونه مقابل ایران قرار بگیره. و از این صحبت کردیم که این رهبری که الان هست چگونه شکل گرفت، چگونه از زندان پاکستان رفت و چگونه از افراد غیر دموکرات در عربستان سعودی و امارات و قطر و جاهای دیگه یاد گرفتن، آموزش دیدن از این قضایا که چگونه میشه بنیادگرا بود به اصطلاح و با جهان آزاد هم رابطه داشت و میلیاردها توی بانک ها ذخیره کرد به اصطلاح. و گفتیم که این نمیتونه یه چیز خلق و سایه باشه و نوعی برنامه ریزی رو پشتش میبینیم و جریان این که باز برمیگرده به لیتیوم و مسئله پیشروی های استراتژیک ایران در ارتباط با افغانستان که جلوی اون گرفته بشه. و اینو گفتیم که بعضیا میگن که این طالبان به طور کلی تصویری که ازشون هست به اصطلاح مشت افراد ناآگاه و همون اصطلاح عامیانه پشت کوهی رو استفاده کردیم و که وارد حکومت شدن و اینم توضیح دادیم که آره ممکنه تعدادی از اینا توشون باشه، ولی براتون نقل قول آوردم از فردی که مصاحبه‌ای داشت با یه رسانه کره جنوبی و دیدیم که اون فرد چگونه با مسائل انرژی و دیگر مسائل جهان آشنایی داره و اینطور نیست که در موردشون صحبت میشه. ستون‌نویسی به نام ایشان تارور که قبلا برای تایم مگزین مینوشته، مجله تایم مینوشته و حالا برای واشنگتن پست می نویسه، یک مقاله داشت تحت عنوان The World 9/11 Created The Waning of the American Superpower. این مقاله بسیار جالبیه و من لینکش رو میذارم که دوستان بتونن بهش دسترسی داشته باشن و مطالعه کنن. یک از چیزهای جالبی که من توی این مقاله دیدم، در حقیقت این مقاله با اون پایان پیدا کرده، به اصطلاح اظهار نظر آقای بن رودز که مشاور آقای اوباما بوده، اینجوری گفته: In terms of geopolitical influence, the Chinese Communist Party has been the biggest beneficiary of the war on terror. در مقوله نفوذ ژئوپلیتیکی، حزب کمونیست چین بیشترین بهره برداری رو از جنگ علیه ترور برده. این حرفیه که آقای بن رودز میزنه و این ستون نویس ازش نقل قول میاره. من جمله آقای دیگه به نام سیون کوک باز تو همین مقاله ازش نقل قول هست که عضو ارشد شورای روابط خارجی آمریکاست، میگه حمله آمریکا به عراق و ایجاد ناامنی و هرج و مرج در این کشور عملاً این ایده را که آمریکا عنصری حیاتی برای استقرار دموکراسی در عرصه بین المللی است با چالش روبرو کرد. اگر آمریکا به عراق و افغانستان حمله نمی کرد، بدون تردید افسانه استثنایی بودن آمریکا در داخل و خارج از این کشور همچنان در میان نخبگان سیاسی و افکار عمومی برای مدتی طولانی رواج داشت. آقای کوک تو مقاله اینجوری میگن. منظور من از نقل قول آوردن از این مقاله که 3-4 روز پیش نوشته شده اینه که مطالبی که تا الان بنده خدمتتون عرض کردم، این مقاله یک جوری باز تاییدی هست به اون چیزایی که من تاکنون گفتم در ارتباط با مسئله طالبان در افغانستان و مسائل دیگه‌ای که اونجا هست. و اما پس از این مقدمه نسبتاً طولانی در ارتباط با پادکست قبلی، حالا اجازه بدید که ببینیم تو پادکست جدید در مورد چه چیزایی میتونیم حرف بزنیم و دنبال کنیم که این انگیزه هایی که ازش حرف زدیم تا حالا و عملیاتی که انجام شده تا حالا در از جانب کشورهای مختلف، مشخصا آمریکا و دیگران، حالا در سالی که الان توش هستیم، یعنی همین سال 2021، از اینجا به بعد انگیزه هاشون چه خواهد بود در ارتباط با افغانستان با اون چیزی که اتفاق افتاده تقریبا یک ماه قبل. بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی قبلا گفته بود که من نقل به مضمون میکنم: مأموریت نظامیهای آمریکایی در اشغال افغانستان سرکوب القاعده و دور کردن خطر تروریسم از ایالات متحده بود، این هدفشون بوده و آمریکایی‌ها هیچ مأموریتی برای به اصطلاح ملت دولت سازی، اون چیزی که ادعا می‌کردن، در افغانستان نداشته و نخواهند داشت. که البته این نداشتش رو به نظر من کم لطفی میکنن، این یک دروغه، چون به هر حال در گذشته اینجوری نبوده. نخواهند داشت یه داستان دیگه ایه. نمیتونه با سرباز آمریکایی از مردمی دفاع بکنه که حاضر نیستن برای حقوق خودشون وارد کارزار بشن به اصطلاح. این مطلبی بوده که ایشون در اون سخنرانی مطرح کردن. من بارها و بارها از مسئولان متفاوت آمریکا، چه در سنا و کنگره و چه جاهای دیگه، شنیدم این اصطلاح رو که We are in security business، ما در کسب و کار امنیت هستیم، که در حقیقت عکسش هست. عین بسیاری از کشورها که وزارت جنگشون رو تبدیل کردن به وزارت دفاع، برای که وزارت جنگ خب برد خوبی در میان افکار عمومی نداره، ولی وزارت دفاع میتونه داشته باشه. ولی اگر عمل کرد اون کشورهایی که این کارا رو کردند، من اسم میبرم، خودتون نگاه کنید ببینید که کدامش واقعا جنگ، کدامش دفاع. در ارتباط با همین سیکیوریتی بیزنس یا کسب و کار امنیت، در حقیقت ایجاد نوعی ناامنیه، یعنی کسب و کار ناامنی باید بگیم، برای اینکه کشورهای غربی تجربه، خصوص آمریکا، تجربه بسیار بالایی در ایجاد این گونه شبکه ها دارن. شما توی به سوریه نگاه بکنید، به عراق نگاه کنید، لازم نیست خیلی راه دوری برید، فقط به سوریه و عراق نگاه بکنید، شما این شبکه‌های ناامنی رو کاملا میتونید ببینید. بذارید اینجا از یک ترانه براتون حرف بزنم و از یک خواننده شاعر و ترانه‌سرای آلمانی به نام کنستانتین وکر. آقای وکر ضمن این که شاعر خوبیه، ترانه‌سرای خوبیه، شخصیه که مضامین شعر و ترانهش همش مسائل اجتماعی و تلاش برای بهبوده وضع اونهایی که وضع خوبی ندارن. یک رنجنامه‌ای میتونم بگم که به صورت ترانه هست داره به نام ویلی، که منظورش ویلی برانت، صدر اعظم محبوب و سابق آلمانه، و از قرار آقای وکر روابط بسیار نزدیک و خوبی با آقای ویلی برانت داشته. و جالب اینه که این ترانه که شاید فکر میکنم شاید 20 سال قبل گفته شده، آقای وکر هر وقت یک حادثه بزرگی در دنیا اتفاق میفته دوباره این ترانه رو بروز میکنه. مثلا آخرین ورژنی که به اصطلاح ازش شنیدم در ارتباط با همین پندمیک یا همین کووید 19 هست. یکی از این ورژنهاش به اصطلاح در ارتباط با جنگه، یعنی جنگی که ناتو را انداخته در جاهای متفاوت دنیا و همچنین ارتش آلمان که قرار ارتش بیطرفی باشه تو این جنگ ها شرکت میکنه. ترانه بسیار زیباییه که خودتون میتونید پیدا کنید، اسمش از ویلی، و گوش بدید. من فکر میکنم ترجمه انگلیسیش هم وجود داشته باشه، فارسیشو مطمئن نیستم. ایشون تو اون ورژن خاص میگه که ویلی یه چیزی باید بهت بگم که ارتش ما که قرار بود پسیف باشه چی باشه اینا، حالا توی هندوکش هستن، توی جاهای دیگه هستن، اینجا هستن، اونجا هستن، دارن باز همون کار قدیمی خودشون میکنن، میرن، میزنن، میکشن، خراب میکنن، دوباره میسازن از اول. این ترانه در حقیقت توصیف همون چیزیه که من به عنوان بیزنس ناامنی ازش اسم بردم. یعنی قبلا هم عرض کردم تو همین پادکست ها که وقتی عراق خراب میشه یا افغانستان خراب میشه و ویران باید بگم میشه، کی میتونه دوباره بسازتش؟ آیا شرکت های افغان هستن یا شرکت های عراقی یا امثال هم؟ نه، اینها بیشترشون شرکت هایی هستن که سرمایه های بسیار بزرگ دارن و ابزار و وسایل و ماشینالات زیادی دارن و عمدتاً هم در کشورهای غربی هستن. اینها هستن که بازسازی میکنن. پس بخوام اینو بگم که آمریکا تجارب بسیار موفقی در این زمینه ها داره، بخصوص در منطقه افغانستان و پاکستان، که الانش هم این شبکه ها به وجود اومدن و میتونن کارهایی رو انجام بدن بدون اینکه نیاز باشه برای لشکرکشی و بردن سرباز در اونجا. یه نکته رو اینجا باید در ارتباط با ایران بگم. به نظر من ایران باید این قضیه به اصطلاح عقب نشینی آمریکا یا شکست آمریکا یا رسوایی آمریکا، هر چی بخوای اسمش بذارید، در ارتباط با افغانستان و عراق، این قضیه رو جدی بگیره. این عقب نشینی نیست. آمریکایی‌ها از اونجا بیرون نمیرن، سیاستشون فقط تغییر کرده و جابجا دارن میشن. در گذشته آمریکا توی گیومه تعامل بیشتری با ایران داشت، صرفا به خاطر اینکه خودش در عراق و در افغانستان حضور داشت و میخواست دردسر کمتری از جانب ایران براشون ایجاد بشه. حالا که این داستان فرق کرده، احتمالاً اونها سناریوی دیگری رو مد نظر دارن که برای ایران و چین و کشورهای دیگه ایجاد دردسر بکنن. شاهد این مدعایی که من دارم مصاحبه‌ایه که در تاریخ 3 سپتامبر 2021، 3 سپتامبر 2021، یعنی میتونم بگم حدود شاید 10-15 روز قبل، جنرال پتریاس که فرمانده عملیات ضد شورش در عراق و افغانستان بوده، توی یه مصاحبه‌ای با رادیوی ملی آمریکا دقیقا همین مسئله رو بهش اشاره داره و به همین شیوهی که من ازش حرف میزنم تایید میکنه اینو. من لینک این مصاحبه رو توی اینستاگرام رادیو 51 براتون میذارم که شما بتونید این مصاحبه رو خودتون ببینید و ببینید آیا اون چیزی که من میگم تو اون مصاحبه هست یا نیست. وضعیتی که فعلا در افغانستان هست، یعنی اگه شما بالای کوه ترابورا وایسید و چشم انداز رو ببینید، یکی برمیگرده به همون معامله‌ای که آقای زلمای خلیلزاد در دوحه با طالبان داشته که آقای خلیلزاد بهش پیمان نامه یا قرارداد صلح اسمشو گذاشته که اصلا چنین چیزی نیست و در موردش توضیح دادم. و چیزی که تو چشم انداز میبینی که نتیجه همون معامله است به قول معروف و وضعیت بسیار بدی که امروزه مردم افغانستان بهش دچار شدن که ترس و وحشت و این حالت ندانستن و ناآگاه بودن از سرنوشت خودشون امروز در حال حاضر در افغانستان، عدم آگاهی از اون چیزی که قرار بر سرشون بیاد. این یک منظر است که از بالای اون کوه میبینید. دومین چشم انداز از بالای اون کوه آرایش استراتژیک بازیگران منطقه‌ایه و طبیعتاً جابجاییشون و تاکتیک‌های جدیدی که به کار خواهند گرفت برای بردن سهم بیشتر. یعنی شما در اطراف افغانستان این منظره رو می‌بینی، آمریکا رو که دیدیم، روسیه هست، اونور ترکیه هست، چینه، بغلش قطر، هند، پاکستان و قطر و چین، میشه گفت مشخصه که چی میخوان. ترکیه هم دنبال یه ردپای ویژه‌ای در اونجا هست، فرودگاه کابل که قرار با قطر اداره بکنن، که طبیعتاً داشتن فرودگاه یعنی آوردن نیروهای جدید و تازه نفسی که به هر حال طرفدار ترکیه هستن و میتونن در اوضاع احوالی که منافعشون از نظر خودشون تامین نشه ایجاد دردسر بکنن در افغانستان، که طبیعتاً تأثیر خواهد داشت روی کشورهای پیرامون افغانستان. مسئله فرودگاه بین‌المللی کابل و ترکیه و قطر این نشون میده که این بازیگران به اصطلاح بیرونی برای افغانستانی که فعلا چند پارچه به نظر میاد دارن چیدمان خاص خودشونو برنامه‌ریزی میکنن. آقای بایدن یه وقتی یه حرف دیگه ای هم زده بود که خیلی جالبه. گفته بود که میخواد به جنگهای 20 سال آینده مشغول باشه نه 20 سال گذشته، که این حرف یک تصویر بسیار بزرگ پشتش هست که میتونه اینطوری تفسیر بشه. اگر تونستن با این قرارداد به اصطلاح صلحی که با طالبان بستن بتونن به اهداف خودشون برسن و همطور که عرض کردم چینو یه جورایی کنترل بکنن به اضافه استراتژی‌های دیگه‌ای که دارن با استرالیا و ژاپن و کشورهای دیگه که در جاهای دیگه چینو دارن محاصره میکنن، اینجا هم اگه بتونن از طریق طالبان این کار بکنن خب خیلی جالبه، ولی اگه نتونن اون جنگ های 20 سال آینده میتونه مفهومش این باشه که با گروه های دیگهی که در افغانستان هستن بتونن ناآرامی هایی به طور مشخص در ایالت جینجیانگ چین ایجاد بکنن و کشورهای دیگه اگه بخوام. یک پروفسور حقوق و تاریخ دانشگاه ییل به نام آقای ساموئل موین یک مقاله نوشته چند وقت پیش توی نیویورک تایمز، مقاله جالبیه که یه جورایی برمیگرده به همین حرف آقای بایدن. بایدن گفته America will maintain the fight against terrorism in Afghanistan and in other countries. یعنی این حرفی که زده ما جنگمون علیه تروریسم در افغانستان و کشورهای دیگه ادامه خواهیم داد. حالا این معانی زیادی میتونه داشته باشه. آقای موین میگه که میخوان این جنگی که ازش حرف میزنن، این جنگ جنگ دیگه ای خواهد بود، جنگ سخت افزاری اونطور که در افغانستان هست نیست، بلکه جنگ جدیدی بر مبنای دستاوردهای تکنولوژی امروزه مثل پهباد و مسائلی از این دست. و ایشون معتقده که منظور آقای بایدن اینه که میخواد جنگو هیومین بکنه، یعنی انسانیش بکنه، و منظورش از انسانی اینه که طوری عمل بکنن که مردم نفهمن که چگونه است. آقای پروفسور موین معتقده که این حرف بایدن و حرفای مشابهی که من خدمتون گفتم برنامه درازمدتیه که جنگ بیپایان جدیدیه و میخوان یک چهره انسانی بهش بدن. یعنی نبودن نیروهای اشغالگر خب خود به خود در مطبوعات چیزی مطرح نمیشه، ولی استفاده از پهباد و چیزهای دیگه اون هیاهو و جنجالی رو که ممکنه حضور سخت افزاری به وجود بیاره به وجود نمیاره. آقای پروفسور موین کتابی نوشته تحت نام Humane: How the United States Abandoned Peace and Reinvented War. چگونه ایالات متحده صلح و کنار گذاشته و جنگ رو دوباره کشف کرده. تحت لفظش این میشه. و به طور مشخص منظورش جنگ های بیپایان آینده است. همونطور که آقای بایدن گفت من به جنگ های 20 سال آینده فکر میکنم. پس از این مقاله آقای موین، همونطور که گفتم من لینکش رو براتون میذارم، میدونیم که حداقل تا کنون 3 قدرت بزرگ در امور افغانستان دخالت کردن، لشکرکشی کردن و سرانجام یه جوری بیرون رفتن که موفق نبوده عملیاتشون. ولی داستان چین داستان دیگه‌ایه. شیوه چین برای گسترش نفوذش با شیوه اون قدرت‌های بزرگ کاملا فرق می‌کنه و میتونه طوری عمل کنه که دوچار اون گرفتاری هایی که اون 3 قدرت بزرگ قبلی شدن نشه. دلایلی میشه در این رابطه عنوان کرد که چین میتونه طوری عمل بکنه دوچار اون مشکلات نشه. هم چین هم ایران در بهترین حالت خواهان اینن که اقدامات سازندهی انجام بدن که این مشکلات افغانستان حل بشه و جای امنی باشه، نه ناامن. افغانستان ناامن هم برای ایران دردسر میشه، هم برای چین. طبیعیه که مسائل امنیتی هم برای ایران اهمیت داره، هم برای چین. مسئله قاچاق مواد مخدر هست و اگر جنگ‌های داخلی، اختلافات و نزاع داخلی اتفاق بیفته بین گروه‌های مختلفی که در اونجا هستن، این میتونه تأثیر منفی روی چین بذاره، روی ایران بذاره. به همین خاطر که من میگم در دراز مدت چین و ایران میدونن برای حل مشکلات امنیتی خودشون باید ثبات در افغانستان به وجود بیاد. یعنی اینها بیشتر طرفدار ثباتن تا چیزای دیگه، برای اینکه به نفعشونه، هم ایران هم چین، بخصوص چین که یه قدرت بزرگه. برای همینی که میگم اگر چین در امور افغانستان دخالت بکنه که نشون میده این کارو بکنه و به احتمال زیاد اولین کشوری خواهد بود که حکومت طالبانو به رسمیت خواهد شناخت، به نظر من روی کردش در ارتباط با افغانستان یک جور مداخله به اصطلاح سازنده است. مداخله سازنده میشه گفت، یعنی سعی خواهد کرد که بین گروه هایی که در افغانستان هستن یک جور آشتی وجود بیاره، برای اینه که چین روابط بسیار خوب هم با پاکستان داره، هم با ایران داره، هم با عربستان سعودی داره و کشورهای دیگه، که به خاطر اون روابط خوب شاید بتونه روی این گروه ها تأثیر بذاره و درجه صدای جنگ رو کم بکنه و بیاره پایین تر. تحلیلگرای متفاوت معتقدند که پکن از طریق پاکستان که همون متحد قدیمیش که قبلا هم خدمتون گفتم که بمب اتم بهش داده و سیستم تانک های به اصطلاح مجهز امروزی رو از اون طریق، یعنی از طریق پاکستان میتونه تو افغانستان وارد بشه و وارد کشورهای دیگه. استراتژی تاکتیک چین هم همیشه سرمایه گذاری و تجارته، هیچ وقت دنبال جنگیدن نبوده و به اصطلاح به امور داخلی اون کشورها دخالت نمیکنه. یعنی شما حکومت دموکراتیک باشید، ضد دموکراتیک باشید، اقتدارگرا باشید، دیکتاتور باشید، چین با شما کاری نداره، با سیستم شما فقط با شما گفتگوی سرمایه‌ای و تجاری داره. پروژه معروف جاده ابریشم جدید یا بلت اند رود اینیشیتیو که به هر حال یک سرش به پاکستان وصل و بندر گواتر و از این ور اگر با افغانستان روابط خوبی پیدا بکنه با حکومتی که در حال شکلی در افغانستان، از این طریق میتونه یه کوریدور اقتصادی جدید از داخل خاک افغانستان تا به اصطلاح تمام جمهوری های آسیای مرکزی برسه و از اون برم طبیعتاً به ایران که هدف عمده این کمربند و جاده ایرانه، هدف عمدهش ایرانه، همطور که از رابرت کاپلان براتون نقل قول کردم در گذشته. این برنامه کلی چینه. همطور که تا حالا با هم فهمیدیم، متوجه شدیم، اینه که افغانستان منابع طبیعی که داره میگن که بیش از 1 تریلیون دلار میشه، اینجوری تخمین زده میشه. شرکت های چینی همین الان در افغانستان، یعنی در گذشته زمان آقای غنی، در افغانستان وارد مزایده ها شدن و برنده پروژه های زیادی شدن در اونجا. مثلا توی سال 2008 یه کنسورسیومی یا فکر کنم یه شرکت متالورژی گروه چینی بوده که ذخایر مس افغانستان رو به مدت 30 سال برای استخراج به اصطلاح اجاره کرده یا قرارداد باشون بسته. من دقیقا جزئیاتش الان یادم نیست. یا مثلا در سال 2011 شرکت ملی نفت چین یه پیشنهادی داده، پیشنهاد 400 میلیون دلاری بوده فکر کنم، برای حفاری 3 تا میدان نفتی. من نمی‌دونستم افغانستان نفتم داره واقعا. به مدت 30 سال یک شرکت چینی برنده این قرارداد شده. ولی با توجه به مجموعه اوضاع احوالی که توی افغانستان بوده و گرایش بی نهایت عجیب غریب آقای غنی به آمریکا، نتیجتاً این پروژه ها اونطور که باید پیشرفت نکرد و به هر حال هم باعث یه جور ناامیدی در افغانستان شد و چین، و همونطور که عرض کردم این قراردادها رو چین به طور انحصاری در اختیار خودش داره و با روابط خاصی که همیشه با طالبان داشته و امروز هم کاملا در رفتارشون میشه دید، در حقیقت امروز دارن به طالبان سیگنال میدن که شما کارهای خودتون رو بکنید، یعنی تشکیل دولت و مسائل دیگه، ما به اون قراردادها برمیگردیم و معادن زیرزمینی رو استخراج میکنیم، سهم شما رو میدیم، یعنی شما پول خودتون میگیرید و میتونید کشورتون اداره بکنید. میخواد اون پروژه هایی که در گذشته داشته به اضافه پروژه های جدید در افغانستان به کارش ادامه بده. ولی همطور که قبلا عرض کردم، هیچ چیزی در افغانستان فعلا ثبات نداره. این یکی از سناریوهاست و ممکنه این سناریو بنا به دلایلی که قبلا عرض کردم به هم بخوره و تبدیل به یه چیزی دیگه بشه. از یه زاویه دیگه شما میبینید که نوعی هماهنگی هست بین دولت ایران و طالبان، یعنی سعی میکنن که روابط معمولی با هم دیگه داشته باشند. و بگذاریم که در فضای مجازی چه ها گفته میشه، من با اونا کاری ندارم. به نظر من با توجه به وضعیتی که فعلا هست، این گونه برخورد آنچنان با دنیای واقعیت فاصله عجیب غریب نداره، یعنی برخورد به نظر مناسبی میاد. علت این برخورد، توی گیومه مناسبی که من عرض میکنم، یکیش چینه که چین میخواد ایران و افغانستان رو با هم متحد بکنه. خب این پروژه چینه در این رابطه، چون همطور که عرض کردم هم ایران میدونه هم چین میدونه که ایران چقدر مهمه برای اون پروژه Belt and Road Initiative یا پروژه جاده و کمربندی به اصطلاح. چین طبیعتاً تصویر بزرگ جهان رو هم در مقابل خودش داره و حرکت‌های آمریکا رو هم حسابی زیر نظر داره و میدونه که واقعیت قضیه افغانستان چیه، نه اونطوری که در مطبوعات گوناگون جهان نشون داده میشه، یعنی همون واقعیت‌هایی که من در پادکست‌های گذشته تا کنون عرض کردم خدمتتون. مثلا جریان اون چیزی که به نام طرح صلح ابراهیم هست که داماد آقای ترامپ جرید کوشنر در حقیقت میشه گفت توی گیوم معمارش بوده. خب این چین اینو میدونه که چرا آمریکا این کار کرده. یکی از اهداف اون به اصطلاح طرح صلح، بگذاریم که ایران بوده، هدف دیگهش چین بوده، یعنی اینکه آمریکا میخواد چینو از خلیج فارس تا اقیانوس هند تو محاصره داشته باشه. قبلا هم جریان تنگه مالاگا رو خدمتتون گفتم که بین سنگاپور و اندونزی هست. این تنگتر کردن حلقه محاصره چینه. اون طرح صلح ابراهیم به اصطلاح یکی از اهداف استراتژیکش این هست، برای که آمریکا میتونه از اهرم‌های فشار بیشتری برخوردار باشه، به اضافه همون چیزهایی که همین دو روز پیش در خبرها بود که بین انگلیس و آمریکا و استرالیا قراردادی بسته شده که زیردریایی‌های اتمی به استرالیا فرستاده بشه. اینجا یه اختلافی بین آمریکا و فرانسه پیش اومده، برای اینکه فرانسه قرار بود برای استرالیا زیردریایی بسازه و و و، که اینها همش برمیگرده به اون پروژه جنگ 20 سال آینده‌ای که آقای بایدن ازش حرف زد و چین به خوبی از این قضايا اطلاع داره. به نظر میاد که توی دو منطقه هست، دو منطقه خاص ژئوپلیتیکی، که میشه چینو یه جورایی جلوی قدرت فزایندهشو گرفت. یکیش نمونه اون قراردادیه که بین انگلیس و آمریکا و استرالیا گفتم و اختلافش با فرانسه، به اضافه کشورهای دیگه هم تو منطقه هستن مثل نیوزیلند، ژاپن، کره جنوبی، ویتنام و امثال هم، که از طریق تنگه مالاگا اقیانوس هند رو محاصره بکنن، همطور که عرض کردم خدمتتون. یکی دیگه از طرف خاورمیانه است و قرارداد ابراهیم که کشورهای عربی منطقه خلیج فارس با اسرائیل نزدیک شدن. البته اینا این رابطه ها در گذشته بوده و مخفی بوده، ولی الان علنی شده، که در حقیقت این ائتلافی که بین این کشورها و اسرائیل به وجود اومده از طریق مدیترانه قسمت عربش به اصطلاح، کانال سوئز، دریای سرخ، باب المندب، اقیانوس هند و تنگه مالاگا تا اقیانوس آرام، این یک خط محاصره چینه. یه منطقه ژئوپلیتیک دیگه برمیگرده به پاکستان و افغانستان، یعنی اون منطقه‌ای که عمدتاً پشتون‌ها هستن، یعنی دو طرف مرز دیورانت و بلوچ‌ها.
که از اون طریق چین میتونه به آبراهای بین المللی برسه، که اگر در این مناطق ناآرامی هایی به وجود بیاد برای چین دردسرهای خاصی رو ایجاد خواهد کرد. این تصویریه که میشه از دو محیط ژئوپلیتیکی در اطراف چین در حوزه دریا و در حوزه خشکی دید که آمریکا و متحدانش تلاش میکنن چینو در حال درجا زدن ببینن نه پیشروی. با این تصویر عمومی که از بالا براتون توصیف کردم در ارتباط با افغانستان، آینده افغانستان وابسته به اینی که کدام یک از این کشورهایی که اسمشو بردم از چین و روسیه و آمریکا، یعنی با متحدان خودشون دیگه، بتونن در موزه بالا قرار بگیرن، وجه مسلط امورات افغانستان رو اونها بتونن اداره بکنن. اگر چین موفق بشه در این رابطه، هدفش چیه؟ اون پروژه جاده ابریشم رکن اساسی زمینیش ایران و افغانستان و پاکستانه. اگر چین بتونه اینا رو به هم پیوند بده، یعنی این استراتژی چین در ارتباط با افغانستان موفق بشه، به نظر من بقیه دیگه کاری ندارن اونجا انجام بدن و فکر میکنم کولوبارشون رو باید ببندن. که به طور کلی اینجوری میشه گفتش که استراتژی چین و روسیه در این رابطه موفق میشه. البته بعدن توضیح خواهم داد که چین و روسیه همه جا با هم موافق نیستن و روسیه نگران این قضیه است و در حقیقت روسیه از نظر تاریخی امنیت افغانستان رو جزو امنیت عمومی خودش میدونه، یعنی حرف اول رو میگه من باید در افغانستان بزنم نه کسی دیگه ای. اینو بعدن در موردش حرف خواهیم زد. ولی اگه آمریکا موفق بشه، یعنی بازی آمریکا در ارتباط با افغانستان موفق بشه، نتیجهش یعنی چین و اون جاده ابریشمش اگه شکست نخوره حداقل به تعویق خواهد افتاد. برای اینکه آمریکا تمام تلاشش اینه که قبل از اینکه چین تبدیل به قدرت واقعا غیر قابل کنترل بشه بتونه کنترلش کنه. اگر چین هژمونی پیدا بکنه دیگه به هیچ وجه کسی نمیتونه جلودارش بشه. خب این از اون منظر و یک سناریو. حالا بیایم یه سناریوی دیگه رو ببینیم اگه اتفاق بیفته چی میشه. با اون سناریو اینه که با مسائلی که در افغانستان به وجود آورده شده از جانب آمریکا و متحدانش، آیا هدفشون این نبوده که نگاه ایران رو از سوریه بردارن و متوجه مرزهای شرقی خودش بکنن؟ آیا هدفشون این نبوده؟ اینم یک سناریوییه که سعی میکنیم یه نگاهی به اون بندازیم. افغانستان تبدیل شده به عرصه رقابت عربستان و ایران. این میتونه دوباره تکرار بشه. ایران از جدی بودن این قضیه آگاهی کامل داره، برخلاف بعضی از تحلیلگران ایرانی که طور دیگه ای تفسیر میکنن. آقای محمد بن سلمان که معرف حضور شما هستن سعی میکنه خودشو معتدل جا بزنه و حالت افراطی مذهبی که عربستان سعودی معروف بونه با اون فاصله بگیره، ولی در دنیای واقعی اینگونه نیست. آقای بن سلمان هم مثل طالبان به نظر میاد ایدئولوژیشو یک جایی جا گذاشته، مخفی کرده برای روزهای دیگه. برای اینکه شما میبینید که عربستان سعودی به طور مدام از جریانات ضد ایرانی که سر مرزهای شرقی ایران اتفاق میفته کماکان حمایت میکنه و هر از چندگاهی شما میبینید که اتفاقاتی در شهرهای مرزی ایران برای نیروهای ایرانی میفته. این احتمال وجود داره بر اساس این سناریوی احتمالی که خدمتون گفتم، عربستان و سعودی از طالبان استفاده بکنه به عنوان یک تهدید دائمی و یک تهدید استراتژیک علیه ایران، همطور که ایران از حوثی‌ها در یمن علیه عربستان استفاده میکنه. این ممکنه یکی از اون سناریوهایی باشه که باید بهش پرداخته بشه، که طبیعتاً در پادکست های بعدی این موضوع و موضوعات دیگر رو با هم مرور میکنیم و مورد بررسی قرار میدیم. ولی فعلاً اینو میتونم بگم که افغانستان یمن نیست و طالبان هم انصار الله نیست. اینو فعلاً از من داشته باشید تا دلایلمو بگم.